به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
جوانان و نوجوانان ایرانی چگونه به تهدیدهای خامنه‌ای پاسخ دادند؟ فردی که آرزوی فرماندهی دهه 90 ها را در سر داشت چه پیامی از دهه 80 ها دریافت کرد؟ و سیاستمداران دنیا چگونه صدای خیزش مردم ایران را شنیدند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. روز دوشنبه ساعتی از سخنان علی خامنه‌ای علیه خیزش مردم ایران و تهدید به تنبیه جوانان نگذشته بود که صدها دختر دانش آموز با برداشتن روسری‌های خود به او پاسخ دادند. شعار دختران دانش آموز اینها بود: مرگ بر دیکتاتور و جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم. از سوی دیگر تلاش حکومت برای سرکوب دانشجویان یک رسوایی بین‌المللی دیگر برای جمهوری اسلامی به همراه آورد. وزیر خارجه آلمان با اشاره به سرکوب در دانشگاه شریف رفتار حکومت ایران را نشان دهنده ترس مطلق آنها از آموزش و آزادی دانست. همزمان آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیشنهادهایی را برای تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات ارائه کردند. کانادا امروز 25 فرد و 9 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش مستقیم آنها در اقدامات سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر تحریم کرد. در چشم‌انداز امشب به تداوم اعتراض‌ها در داخل، تلاش حکومت برای سرکوب و واکنش جامعه بین‌الملل به آن می‌پردازیم. همراهیم با شاهد علوی، همکارم که خبرها رو در از ایران دنبال میکنه. شاهد، ممنونم که امشب هم همراه ما هستی. به ما بگو که در ایران از اعتراضات چه خبر هست؟
سلام به شما سیما و بینندگان. امروز در واقع روز دوشنبه در ایران اعتراضات ادامه داشت در 3 سطح مختلف. به یک معنا مدارس دخترانه امروز پسران بهش ملحق شدند، دانشگاه ها و در سطح شهر. اگر بخوام تیتروار بگم برای اینکه وارد برنامه بشیم، در تهران تا این لحظه که با هم گفتگو میکنیم در شامگاه روز دوشنبه، در اشرفی اصفهانی خیابان رو بستن جوانان، تظاهرات کردند. در خیابان شریعتی روبروی باغ سفارت بریتانیا اونجا هم دوباره تظاهرات داشتیم. در میدان پونک تجمع داشتیم، در اطراف شریف تجمع داشتیم، درگیری شد، شعار داده شد، تیر ساچمه شلیک شد. در خیابان شریعتی هم دوباره تجمع داشتیم. این مواردی هست که از تهران تا این لحظه خبر ما رسیده. در شهرستان ها در گوهردشت درگیری داشتیم بین مردم و نیروهای بسیجی. نیروهای بسیجی رو مردم به عقب روندن، در واقع به یک معنا تنبیه کردن. در کرج در بولوار ماهان تجمع داشتیم. در خاکسپاری جانباخت نیکا شاه کرمی در بروجرد در واقع درگیری داشتیم. در خرم‌آباد عذرخواهی میکنم، درگیری بود اونجا، مردم تجمع کردن، نیروها تیر ساچمه شلیک کردن، مردم مقاومت کردن. در سنندج در مرکز شهر تجمع داشتیم که البته به درگیری نکشید. و در مشهد در بزرگراه وکیل‌آباد مشهد تقاطع آل احمد هم تجمع داشتیم. اینها فقط مواردی هست که خبرش رسیده، اما فراتر از اینها و شاید بیشتر از اینها در واقع کشیده شدن تجمع دانشجویان و دانش آموزان از داخل مدارس و دانشگاه ها به داخل شهرها هست. به این معنا لیستی که از خیلی طولانی واقعا نمیشه خوند، میشه گفت ما در روز دوشنبه هیچ دانشگاهی در ایران نداشتیم که درش تجمع شکل نگرفته باشه و تقریبا در میشه گفت 50% این دانشگاه ها تجمع به بیرون دانشگاه کشیده شد. و در یک مورد مشخص تا این لحظه خبر شما رسیده، میتونه بیشتر باشه، دانشگاه تبریز تیراندازی شد، مواردی دانشجویان با تیر ساچمه ای زخمی شدن. اما تجمع تا این لحظه هم که با شما صحبت میکنم شامگاه دوشنبه هنوز ادامه داره، این دانشگاه ها هست. اما مدارس شاید قابل توجه بوش از این لحاظ که عملا اون نسل دهه 80 دهه 90 هم بهشون پیوستن. در خیابان‌ها دانش آموزان دختر و در مواردی پسر امروز بسیار بیشتر از یک شنبه مدارس، امروز در دوشنبه، یعنی در واقع در طول روز دوشنبه، دانش آموزان دختر و پسر اومدن بیرون در مدارس شعار دادن، شعار نوشتن، مدیر آموزپرورش رو از مدرسه بیرون کردن با شعار دادن علیه مدیر به عنوان
اگه اجازه بدی همین بخش رو با بینندگان ببینیم، ادامه صحبت‌های تو رو بشنویم. شاید ادامه صحبت رو از شما می‌شنویم، توضیح بده آره که کجا بود، چی شد.
بله، این صحنه خارق العاده ای به سیما، از این لحاظ که ما دیده بودیم دانش آموزان در این مدت و پیشتر هم با معلم‌ها همراهی کرده بودن، اما اینکه من در بررسی کردم هنوز جواب قطعی نگرفتم، منتهی که از دوستان که من در تماس بود گفت ایشون احتمالاً رئیس آموزش گوهردشت کلجه، یا در واقع آموزش شهرستان، مدیر دبیر کل نیست، رئیس آموزش شهرستان وارد مدرسه بشه، دختران حجاب اجباری رو دور بندازن، اجازه ندن ایشون دخالت بکنه در مقاومت و مبارزه و ایستادگیشون، بعد هم وقتی حرف اضافه میزنه با شعار دادن، با در واقع بیرونش کنن از مدرسه با شعار بیشتر، در واقع این باز هم یکی دیگر از نقاط در واقع خاص در این جنبش، در این خیزش هست. این خیلی حرکت بزرگی، به عنوان کسی به شما میگم که 15 سال در اون ساختار معلم بودم، این فقط یکی از این تصاویر این بود. در بقیه موارد که مدیران آموزش جرئت نکردن وارد مدارس بشن، دانش آموزان بعد از این که کلاس ها را تعطیل کردن، شعار نوشتن، شعار دادن، سرود خوندن، با مهسا، با یاد مهسا همراهی کردن، اومدن بیرون در خیابون شعار دادن که ما همه مهسا هستیم، به جنگ تا به جنگیم. چه دانش آموزانی؟ دانش آموزان دختری که بین سن مثلا 13 سال تا 17 سال هستند. همه با قدرت در خیابان‌ها. این کجا بود؟ این کرج بود، شیراز بود، اصفهان بود، تهران، بسیار موارد متعددی بود، جای مختلف، گوهردشت بود، تبریز بود، شیراز، گفتم دیگه. یعنی کمتر جایی از ایران بود که ما میتونیم با قاطعیت بگیم که دانش آموزان از در مدرسه خارج نشدن، شعار ندادن. ما همه مهسا هستیم، به جنگ تا به جنگیم، معلم حکومتی نمیخوایم، از جمله این شعارها بود. اینها آمدن بیرون و در داخل، و البته گفتم نقطه قابل توجه امروز به عنوان بخش پایانی این بخش از صحبتام این بود که مدارس پسرانه هم به درستی امروز بهش پیوستند و مقاومت برخی از مدیران، من اشاره کردم دیروزم، مثلا در سقز مدارس کوثر، زینب، سعدی، نیایش، وحدت مؤثر نبود در اینکه دانش آموزان اراده مقاومت خودشون رو به نمایش نگذارن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از تو شاهد علوی. اگر که حالا فرصتی بود در ادامه برنامه باز هم به شما برخواهیم گشت. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، همراه ماست برای تحلیل آنچه که امروز در ایران گذشته. آقای مهدوی آزاد، با همین بخش صحبت‌های شاهد همکارم پی می‌گیریم صحبت رو با شما. شما این آمدن دبیرستانی‌ها و حتی گاهی صحبت از دبستانی‌ها هم هست رو در اهمیتش رو در چی می‌بینید؟ و اصولاً اینها داشتن تا همین دیروز سرام فرمانده می‌ساختن، تو مدارس پخش می‌کردن، انتظار داشتن یک اقبال عجیب و غریبی بشه، به نظر خودشون داشتن اون در واقع بازی‌های پرورشی رو که می‌خوان روی نسل جدید ایفا کنن، ولی امروز می‌بینیم که در خیابون داد زدن ما همه مهسا هستیم، به جنگ تا به جنگیم.
اول بگم خواهم ثابت صداتون خیلی اینجا بد میاد، ولی من فهمیدم در مورد دبیرستانی ها به شما پرسیدید. ببینید، به ما گفت 15 میلیون دانش آموز در ایران داریم، بخش قابل توجهشون به خاطر در واقع تغییر هرم جمعیتی در ایران دبیرستانی هستن. این نکته خیلی مهمی وجود داره. امروز شما سخنرانی علی خامنه ای رو اگر میدیدید، نه وجود مشکل رو پذیرفت، نه وجود معترضین رو پذیرفت، نه اعتراضات رو پذیرفت، یعنی همش کار دشمن بوده، ما مشکل هم نداریم. منتها همین امروز هم به روایت آقای علوی هم به روایت همسی که خودمون دیدیم، در تمام دانشگاه کشور اعتراض بود، دامنه کشیده شده به دبیرستان‌های ایران. در دبیرستان‌های دخترانه من چندین فیلم دیدم، فیلم‌های زیادی از شاید رسانه‌ها واسهشون جذاب نباشه، جمع‌های کوچیک، اصلا حیرت آوره. یعنی شما جنبشی که می‌بینی، جنبشی که ما اساساً منطقاً انقلابی که اساساً از بالای 18 سال یعنی واجدین حق رأی حساب می‌کردیم، حالا از 13 14 ساله‌ها شروع شده. در حقیقت یه حکومتی می‌بینید که در مقابل خیلی جمعیت، اکثریت مطلق مردمانش ایستاده، از 12 13 14 سال تا پیرمرد، و خواستشون چیز، خواستشون آزادی زندگی، حق زندگی، یک زندگی نرمال، حق انتخاب، انتخاب حریم شخصی و از این جور چیزا هست. این به واقع چیزی نیست که حکومت بتونه از زیرش در بره، به واقع چیزی هم نیست که بتونه سرکوب بکنه. سرکوب از فرمی شاید بتونه همه رو بگیره بکنه تو زندان، یه زندان بزرگ بسازه، منتها چیزی نیست که بشه خوابید، بشه فقط فراموش کرد، بشه باهاش بازی کرد. و این دقیقاً مشکل روحانیت، دقیقاً مشکل آقای خامنه ای است. خودشو در بنبست انداخته که حالا دیگه نمیتونه عقب نشینی کنه یا امتیاز بده، تازه اگر بخواد، اگر روحیه لجبازش اجازه بده، نمیتونه عقب نشینی بکنه، و نه اگر عقب نشینی نکنه جایی برای صلح و مفاهمه وجود داره. در واقع میخوام بگم اینجا جایی است که میشه بازی با حاصل جمع صفر. مردم، حکومتی که میخواد مردم به قول خودش به زور بهش بفرسته، اما داستانی نیست، از داخل زندگی مردم تا پوشششون، تا مدرسه، تا دانشگاه، همه چیزو میخواد کنترل کنه، و مردمی که میخوان آزاد باشن. این میشه بازی با حاصل جمع صفر. تفاهم این وسط وجود نداره مگر اینکه یکی از طرفین از حقوقش یا خواستهاش دست بکشه.
بسیار خوب آقای مهدوی آزاد، امروز بعد از دو هفته که به طور جدی اعتراض‌ها در ایران در کوشه و کنار کشور در جریان بوده، در ده ها شهر مردم در خیابان‌ها بودن، این همه اتفاق افتاده، این همه سرکوب بوده، علی خامنه‌ای میاد صحبت میکنه و بعد بازم یه جوری حرف میزنه که انگار نه اینکه او کشور رو 43 سال حداقل 30 سال در دوره زمامداری خودش به دلیل همراهی نزدیک با روح الله خمینی 43 سال جزو مؤثرترین افرادی بوده که کشور به یک همچین وضعیتی دچار شده. در یک همچین وضعیتی نه قبول مسئولیت میکنه، نه اهمیت میده به اون چیزی که در کشور داره میره، و خیلی به نظر میرسه که سعی میکنه خیلی کوتاه یا خیلی کم اهمیت جلوه بده برخورد با مردم رو که در حد کشتن بوده، شلیک بوده، شلیک تیر گاز اشکاور و غیره و غیره به مردم بوده، گفته تنبیه کنید اونهایی رو که دارن میان جلو. یعنی این طرز برخورد رو شما چگونه میبینید؟ جدی گرفته پیام مردم رو؟
ببینید مثلا آقای خامنه‌ای سخنرانیش رو گذاشت در یک جمع نظامی، همین خودش معنیدار بود، بسیار معنیدار بود. وزیر کشورم با خودش برده بود که البته این در واقع بی سابقه نبود، قبلا هم یکی دو بار وزیر کشور رو برده بود تو این مراسم، چون افسران نیروی نظامی هستن، منتها در این شرایط خیلی معنیدار بود. این که در جمع نیروی نظامی سخنرانی کرد خیلی خیلی معنیدار. قبلا سعی می‌کرد در جمع‌های خصوصی یا حداکثر بسیج و این چیزا حرف بزنه. به گمانم خودشون می‌دونن که همین الان آقای خامنه‌ای اگر در جمع بسیجی هم سخنرانی کنه، بخش قابل توجه همون بسیجی ها او رو با میکنن. در واقع خیلی منزوی تر از این حرف هاست. اصلا کشور شرایط چیز نداره بخواد ازش دفاع بکنه. منتها واقعا حیرت آور از نظر در واقع توان آقای خامنه‌ای، توان علی خامنه‌ای در میدونید در اینکه خوش ببخشین کلمه استفاده میکنم، در پرروبازی، یعنی کلمه بهتری نمیشناسم، یعنی سنگم اگر بود آب میشد. دوباره بعد از 20 سال تو این شرایط که تمام کشور چهار ستونش دچار بحران هست، همه کشور در دانشگاه ها جلوی چشم راست میگن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، بدترین فحشا رو به شخص او دارن میدن، به پسر او دارن میدن. خیلی روشن میگن ما دیکتاتور نمیخوایم. اصلا این دفعه دیگه انقلاب علیه جمهوری اسلامی هم نیست، فراتر از جمهوری اسلامی، خیلی صریحه، خیلی صریح شخص دیکتاتور رو نشانه گرفته. باز هم خیلی روشن میگه، خیلی جالبه، با اعتماد به نفس میگه این کارهای دشمنانه، افسران دشمنان، دیپلماتای دشمنان، ماموران دشمنان این کارو کردن، ما در داخل مشکل خاصی نداریم، اینا هم قابل فهم نیست، بچه دبیرستان هم تنبیه بکنید، بقیه‌شون هم هیچ کدوم مهم نیست. و تقسیم بندی هم میکنه، میگه ساواکی های فلان هستن.
ساواکی ها خیلی جدید بود، جالب بود، تا حالا راجع به اونها حرف نزده بود به عنوان متهمان کسانی که 43 سال بعد از اینکه در واقع دوره پهلوی تمام شده شاهد اعتراضات گسترده است.
چرا من از روحانیون شنیده بودم، حتی در اعتراضات قبلی هم موقعی که میخواستن صحبت کنن رده های میانی میومدن میگفتن به حال اون ساواکی ها یا نیروهای سلطنت طلب خانواده هاشون بچه هاشون هستن، منتها اینو به عنوان تحقیر استفاده میکردن. امروز آقای خامنه‌ای به عنوان دشمن مطرحشون کرد، یعنی یه ذره اینها رو برداشت برد بالا. جمعیت ایران، شما جمعیت شناسی ایران نگاه بکنید، موقعی که انقلاب شد 36 میلیون نفر الان 80 میلیون نفر هست، 43 سال هست این انقلاب هست، اگر زمان انقلاب کسی 40 سالش باشه الان 83 سال سالش هست، 84 سالش هست. ببین اصلا خیلی روشنه در واقع داره نشان میده به جایی که وجود نداره، خیلی روشنه داره فرافکنی میکنه. در واقع میخوام بگم به ساده انگارانه ترین، بعضی وقتا مسخره ترین، خنده دار ترین، یتشب بس و به کل حشیش بهانه ها داره تمسک میجونه واسه اینکه فرافکنی بکنه، میگه من نیستم، مشکلم در کشور وجود نداره. و این فقط فرافکنی نیست، نقطه خطرش همینه، فقط آدمی نیست که داره از زیر مسئولیت در میره. این انتهای گفتمان در واقع انقلابی در ایران به آخر خط رسیدن در واقع حکومت از نظر ایدئولوژیک، از نظر فلسفی و از نظر گفتمانی است. این نکته بسیار مهمی است، یعنی جایی است که دیگه حکومت حرفی برای گفتن نداره، توضیحی هم نداره، چیزی که میمونه زور، چیزی که وسط میمونه زور هست و شمشیر.
بسیار خوب. اگر در مرحله فعلی در نظر بگیریم حمله اینها دیشب به دانشگاه شریف و جمع دانشجویان رو، خب این تلاش برای این بود که یک سیگنال ترس بفرسته به سراسر کشور، به همه اونهایی که میان تو خیابون، به همه اونهایی که تا الان تو خیابون بودن و اون جور حمله بکنند، دانشجویان رو در واقع به دام بندازن و بعد تلاش بکنن که تا سرحد مرگ بچه ها رو ببرن. امروز ادعایی که اینها کردن در واکنش های این بود که هیچ نیروی نظامی، سخنگوی وزارت علوم میگه هیچ نیروی نظامی وارد دانشگاه نشده. بعد تمام تصاویری که اومده نشون میده اینها با تفنگ و پینت بال و هر چیز دیگری که میشه بچه ها رو اذیت میکنن و بعد دانشجوها رو با پیراهنشون رو کشیدن سرشون بردن تو ون و اینا رو همه رو ما دیدیم از اون اتفاقهایی که از دیشب افتاد. وضعیت رو فکر میکنین در حال حاضر به چه سمتی میبره این قضیه، به خصوص که توجه بین المللی به شدت بهش جلب شده؟
میخوام توجهتون جلب بکنم در ایران این مسئله فقط مسئله استبداد نیست. ما حکومت استبدادی داریم، منتها در حکومت‌های استبدادی هم حاکمان واسه که بتونن استبداد کنن، حتی واسه که بتونن چپاول کنن، به حکومتشون ادامه بدن، سعی میکنن یه حداقلی به مردم برسه، یه جایی به مردم امتیاز بدن که حداقل سر قدرت بمونن. اینجا یه چیزی فراتر از استبداده. حکومت‌های استبدادی است که توش انحراف‌های بزرگ به وجود اومده، نوعی فرقه‌ای‌گری توش شکل می‌گیره یا نگاه‌های التقاطی. یه نمونه معروفش البته قیاس مالفارق خمرهای سرخه. دیگه حکومت استبدادی نبود، 25% درصد مردم کامبوج را کش به همین سادگی. در ایران انحرافی به وجود اومده، الان دیگه فقط استبداد نیست، یعنی میگم هیچ مسئولیتی نمیپذیرن، در روز روشن شلیک میکنن، بعد میگه ما نبودیم، در روز روشن دروغ میگن. اصلا دیگه قصد ماشین پروپاگاندای ایران بعضی وقتا دیگه حتی مردم نیستن، فقط واپسگراترین بخشای جامعه یا بی اطلاع ترین هستن، یا حتی قانع کردن خود آقای خامنه ای، گول زدن خود او واسه که دلش خوش باشه. یه اتفاقی دیروز در دانشگاه سعد شریف افتاد از این زاویه قابل تحلیله، یعنی یه حکومت استبدادی هم همچین خطایی نمی‌کرد. این فقط یه حکومت فرقه ایست که واقعا اینقدر بلاهت می‌ورزه که میگه خب من برم دانشگاه شریف قلع و قاب کنم که دانشجو حساب سرشون بیاد. این کاری که سر کوی دانشگاه کردن، حالا اگه خیلی بالا بگیره به قول شما میگن لباس شخصی ها بودن، دوباره میندازن گردن.
یه تفاوت خیلی جدی داره با جنبش دانشجویی وقتی که اونها در سال 77-78 سرکوب کردن و جنبش رو. الان دیگه مردم ایران هم همه تو خیابونن، یعنی الان نشانه گرفتن دانشگاه و به خصوص دانشگاه شریف نه فقط که مردم رو نترسونده، که موجی از تحقیر خشم جدید رو هم حتی ایجاد کرده.
همینطوره، بهتون گفتم دانشگاه خیلی پرهزینه از حمله کردن. حدود 70 سال پیش موقعی که نایب رئیس در واقع نایب رئیس جمهور آمریکا میومد بیرون، 3 دانشجوی دانشگاه تهران کشته شدن. 70 سال 16 آذر روز دانشجو هست. حالا اینو می‌خواستم بگم در حکومت‌های فرقه‌ای که فقط استبداد نیست، یعنی دچار انحراف هم شدن، اینها اشتباهات بزرگ می‌کنن، نظیرش دانشگاه صنعتی شریف. این اشتباهات ناگهان ممکن است شعله اعتراضات رو مشتعل‌تر بکنه، همچون که امروز دیدید. بنابراین یکی از عامل‌های بزرگ در پیش‌بینی آینده، اینکه میپرسید به کدوم سمت داریم میریم، خود همین اشتباهات بزرگ حکومت هست، اشتباهاتی که بعدها در تاریخ همه خواهند پرسید که چرا این کارا رو داره میکنه و چرا میکرده. و این دوباره یکی از نقاط ضعف حکومته. برای میخوام بگم حالا از این به بعد در کنار عزم مردم، در کنار جنبش عظیمی که راه افتاده و دیگه میتونیم اسمش رو بذاریم به یقین انقلاب، باید دیگه چیز دیگه هم در نظر بگیریم، اشتباهات یک حکومت خودکامه‌ای که دچار فرقه ای‌گری شده و هر لحظه ممکن است هر چیزی رو خرابتر بکنه و در واقع دعوا سطحش بسیار بالا بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار همراه ما، اما همراه هستیم با ابراهیم احراری مجری شبکه کلمه که به ما بگه در سیستان و بلوچستان چه گذشت. چند روز از جمعه خونین در زاهدان داره میگذره، در این چند روز خبرهایی بود از درگیری‌های پراکنده. آقای احراری چه خبر تازه‌ای هست در منطقه؟
با سلام خدمت شما و بینندگان شبکه ایران اینترنشنال، هموطنان گرامی در سراسر جهان. از روز جمعه خونین که در زاهدان ما شاهدش بودیم که میشه گفت این بستری بود برای انقلابی که امروز در ایران ما شاهدش هستیم. خب این جمعه‌ای بود که نمیشه هرگز فراموش کرد، در تاریخ ایران برای همیشه ثبت شده این کشتار فاجعه انگیز که میشه گفت یعنی شگفت انگیزه برای هموطنان ما، به این سبک وحشیانه هموطنان رو کشتن، اون هم کسانی که برای نماز رفته بودن و غیر مسلح بودن. خب به دنبال اون اینا تلاش زیادی دارن میکنن که بتونن به هر طریقی شده این رو نسبت بدن به گروه‌های خارج از کشور، به ویژه گروه‌های مثل جیش العدل یا گروه‌های تجزیه طلب که تا این لحظه موفق نشدن، تلاش فراوانی کردن که تحریف بکنن که باز هم موفق نشدن. مولوی عبدالحمید ناچار شد بالاخره بخشی از این حادثه فاجعه انگیز رو اعلام بکنه. تلاش زیادی کردن از طریق علما ریش سفیدان که بتونن اعتراضات رو پایین بیارن، حداقل این قیام و خیزشی که شکل گرفته. اما جوانان سیستان و بلوچستان به صورت محل محور و به صورت خود محور، یعنی آتش به اختیار در هر جایی که دستشون رسیده قیام میکنن. اما خب مشکلاتی هم وجود داره، یعنی آماری که تا این لحظه کمپین فعالین بلوچ اعلام کرده 67 نفر در زاهدان جنازه نماز جنازه بهشون خونده شده و دفن شده، غیر از اونهایی که به روستاها برده شدن کسی نمیدونه، یا مهاجرینی که احتمالاً در شهر زاهدان بودن. بماند از زخمی ها، تعداد زخمی ها خیلی زیاده، با وجود اینکه خیلی‌ها به خونه از خونه هاشون نرفتن به بیمارستان از ترس اینکه مبادا بازداشت بشن یا طبق همون آداب و رسومی که خودشون داشتن برای درمان، ولی اون تعدادی که در بیمارستان ها زیادن با کمبود خون مواجه شدن، که اتفاقا شما پیشنهادی رو مطرح کردید که من به دوستان گفتم و همینجا هم اصرار میکنم که هموطنان عزیز ما به ویژه شهروندان زاهدانی حتما به بیمارستان ها مراجعه کنن برای اهدای خون که این مجروحان ما با کمبود خون مواجه نباشن. اما خب این خیزش ها امروز در دانشگاه سیستان بلوچستان به صورت خفیف شاهدش بودیم. دانشجویان اینا تلاش زیادی کردن که تحت عنوانی که دانشگاه به صورت مجازی به کلاس ها برگزار بشه، اما خب دانشجویانی که در خوابگاه بودن، جوانانی که در خیابون دانشگاه بودن، تجمعات در این زمینه داشتن. اما نکته ای که قابل تأمل هست، اینها به دنبال سناریویی هستند که این انقلاب خیزش ایران که در زاهدان هم ما نمودش رو الان شاهد هستیم رو تبدیل کنن به یک جنگ فرقه ای، یک جنگ مذهبی یا یک جنگی بین بلوچ و سیستانی، که الحمدلله فعالان و مبارزانی که در سیستان و بلوچستان حضور دارن این دفعه متوجه شدن، تلاش های اینها رو خونسا کردن بین شهروندان زاهدان، بین طوایف بزرگ سیستانی و بلوچستانی وصلتکاری هست، دوستی هست، همپیمانی هست، کنار هم هستن، با هم همسایه هستن و همدرد هستن. راه دیگری اینا دارن طی میکنن که ارتش رو بدنام بکنن، بگن ارتش در لباس بسیج اومده، بلی. که خب چون در شهر به گونه‌ای هست مردم متوجه شدن، این هم خونسا شده. نکته دیگری که واقعا ما برامون قابل تأمل، نیروی انتظامیه. عملا اون چیزی که مطرح هست، نیرویی که الان در زاهدان وجود داره و در سطح استان، نیروی سرکوبگر نیروهای ویژه اطلاعات سپاه و سپاه و پایگاه سلمان هست. بله
بسیار خوب، اصلا همین بخش صحبتتون تموم کنیم، وقتمون برای صحبت با شما تموم شده آقای عرروز. خواهی میکنم همون دو نفر دیگه داریم که هنوز باید بریم سراغش.
نه، من زمینی که قبل از صحبتم تموم کنم یه تشکری بکنم به خاطر اینکه اخبار زاهدان رو دارید تحت پوشش قرار دادید، برخلاف برخی از رسانه‌ها. گاهی این ممکنه یه وقتی برای برخی از هموطنان ما ممکنه در رسانه‌هایی که می‌بینن بهشون توجهی بشه، نگرانی ایجاد کنه. امروز ما شعار از مشهد تا زاهدان داریم، تهران تا زاهدان داریم، اصفهان تا زاهدان رو داریم که همه میگن فدای ایران و مردم سیستان و بلوچستان امروز این رو درک کردن. اما اینا دارن تلاش میکنن که بتونن نیرو از خارج از کشور مثل فاطمیون یا زینبیون اینها رو وارد بکنن برای سرکوب سیستان و بلوچستان، که هنوز اخبار دقیقی نرسیده. اما ما امیدواریم که این خیزش هایی که در سطح استان شکل گرفته و همراه تمامی طیف هایی که در استان هستن انشالله گسترده تر بشه و این انقلاب ایران هست. خانم ثابت، این انقلابیه که نه خامنه ای، نه غیر خامنه ای، نه با تهدید، نه با ارعاب، نه با پوتین، اینها نمیتونن این انقلاب رو رو متوقف بکنن. من به شما قول حتمی میدم به زودی شاهد سقوط این نظام فرقه‌گرا و دیکتاتور رو مستبد خواهیم بود.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون. فقط بخش‌هایی در صحبت‌های شما بود که واقعا هیچ جوری مستقلا نمیشه تاییدش کرد. یک آماری که در مورد کشته شده‌ها دارید، من متوجه هستم شما با فعالین محلی در ارتباط هستید، اما ما مستقلا نتونستیم هیچ آمار مشخصی در بیاریم، به دلیل کاملا واضحه که خودتون میدونید دسترسی به منطقه بسیار سخت است. یه چیز دیگه هم در مورد بحث خون مطرح کردید، من واقعا به عنوان سوال برای من مطرح بود که خب اگر اینقدر کم بوده خون هست، چرا مردم نمیرن و خون نمیدن؟ که خب خوشحالم که گفتید مردم عملا استقبال دارن میکنن و دارن میرن کمک میکنن که با کمبود خونی که در منطقه است که میتونه جان انسان‌ها رو نجات بده برطرف بشه. در مورد فاطمیون و زینبیون و گروه‌های خارج از کشور گفتید، امیدوارم این اتفاق نیفته آقای احراری. هنوز هم هیچ شواهدی هیچ جای دیگه در مورد این مطرح نشده. خیلی خیلی متشکرم که با ما صحبت کردید، سپاسگزارم از توضیحاتتون و باز هم به سیستان و بلوچستان و زاهدان خواهیم پرداخت. این وظیفه و رسالت خبرنگاری ماست. خیلی خیلی ازتون متشکرم، سپاسگزارم از شما. اما همکارم خواهش می‌کنم، همکارم شاهد علوی همراه ماست. شاهد به ما بگو مثل اینکه خبر فوری داری.
بله، در واقع سه تا خبر هست، من خیلی کوتاه میگم. یکی این که ایران یک کرسی رو گرفته بود در شورای حکام اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای اولین بار بعد از انقلاب. این کرسی رو برای اکثریت اعضا برای دوره بعدی از دست داد که به نظر میرسه بی ارتباط با شرط این روسا نباشه. دوم این که تصاویر اومده، ویدیو قابل تایید اومده که در شهرک نمونه سپاه در منطقه 23 تهران شعار مرگ بر دیکتاتور میدن. یعنی در این قابل توجه هست دیگه، اینا سرکوب میکنن اما خانواده‌هاشون دارن شعار مرگ بر دیکتاتور میدن. بله. سوم که به نظر من بسیار مهمه، من خیلی کوتاه به اشاره بکنم، در واقع در پیوند هست با اعتصاب سراسری که شورای هماهنگی تشکل‌های معلمان برای فردا اعلام کرده، در واقع برای سه شنبه 12 مهر که گفته معلم دانش آموز مدرسه نمیرن. شورا همین الان در واقع چند دقیقه پیش یه بیانیه دیگه داده، گفته که عنوانش هست تا آزادی تا رهایی. من نمیخونم، فقط اشاره میکنم. میگه دانش آموزان دهه 90 و 80 شجاعت شما ستودنیه، معلمان از شما درس شجاعت، آزادگی و زندگی میگیرن. بعد گفته کاری که شما دارید میکنید با شجاعت تمام برای رهایی، برابری و آزادی نمونه است، ما از شما یاد میگیریم. بعد اشاره کرده به این که این مقاومت در تاریخ ثبت میشه، حتما ورق تازه‌ای در تاریخ ورق خواهد خورد، برهه تازه‌ای با این کار شما. و اشاره کرده به این که دعوت کرده که ادامه بدن مبارزشون رو، با معلم‌ها بحث بکنن تا بشناسن معلمان واقعیشون رو و کسانی رو که در واقع وابستن بسیجیان. من دارم میخونم، یعنی کلمه من نیست. بعد دعوت کرده دانش آموزان سرود برابری رو بکنن به سرود خودشون، چون گفته آزادی، رهایی و برابری با هم دیگه میاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم. شاید حالا اگر فرصت بشه باز هم به سراغ تو خواهیم آمد. آزاده روجهان نماینده پارلمان سوئد همراه ما هستن. خانم روجهان خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی منتظر موندید تا برسیم به صحبت با شما. شما به ما بگید در سوئد چه خبره؟ به عنوان نماینده پارلمان شما وضعیت رو چطور میبینید بعد از گردهمایی بزرگی که در سوئد برگزار شد؟ اوضاع چگونه است و نگاه به جمهوری اسلامی و سرکوب معترضان در داخل، اونهایی که در خیابون ها هستن، چیه؟
درود بر شما و ببینندگان عزیز. ما میبینیم که انعکاس خیلی زیادی در سوئد داده اتفاقاتی که در ایران میفته. همین که در گردهمایی هفته پیش 5 از رهبران حزب و 2 دبیر کل حزبای پارلمان حضور داشتن و سخنرانی کردن و حمایت خودشون رو نسبت به مردم ایران نشون دادن، این اتفاق بسیار بزرگ و یه پدیده جدیدی بود و این انعکاس زیادی داشته و می‌بینیم که تمام خبرهای بزرگ سوئد به شکلی دارن در مورد اتفاقاتی که در ایران میفته خبر میدن، تعریف میکنن. و این مسئله نیستش که سیاستمداران سوئد و دولت آینده سوئد بتونه ازش به راحتی بگذره و وقتی که دولت جدید سوئد شکل گرفت مجبور میشه که به این مسئله حتما توجهی بده و صحبتی در موردش بکنه.
اصولا فکر میکنید چقدر این اعتراض ها در داخل و گسترده شدن انعکاس خبرش در بیرون از ایران بازی رو تغییر میده؟ ما شاهد این بودیم که در آبان 98 به گفته رویترز 1500 نفر آدم رو در فاصله 5 روز کشتند و هیچ کس در بیرون از ایران به دلیل قطع اینترنت صداش رو نشنید و واکنش عجب و غریبی نداشتیم. پشتار بسیار تلخ و وحشتناکی بود و الان در ایران در شهر و خیابانی نیست که اعتراضی رو نبینیم. چقدر این میتونه روی سیاست‌گذاری های کشورهای اروپا در قبال جمهوری اسلامی تأثیرگذار باشه؟ چون همین الان یکی از نگرانی هایی که در پشت ذهن همه وجود داره اینه که ممکنه باز هم حکومت ها با جمهوری اسلامی به تعامل مثل قبل ادامه بدن.
خب این دو زمینه داره. از یه طرف این که من فکر کنم این اتفاقی که الان داره میفته در ایران، این دو هفته اخیر در ایران افتاده، خب اینم بی سابقه است و نمیتونن از روی این مسئله رو برگردونن. طرف دیگه اینه که خب در اروپا، در تمام کشورهای اروپا، در آمریکا نسل دومی که بزرگ شده، نسل دوم ایرانی تبارهایی که تو این کشورها هستن، الان در بیشتر زمینه‌ها، در بیشتر حوزه‌های اجتماعی یه نقش مهمی دارن و میتونن به صورت خیلی محکم صدای مردم ایران باشن. من امیدوارم که یکایک هموطنانی که در گوشه کنار دنیا زندگی میکنن و امروز از یه فرصت بهتری برخوردار هستن و میتونن صدای خودشون استفاده کنن، از صدای خودشون استفاده کنن، از موقعیت و فرصت خودشون استفاده کنن برای اینکه صدای مردم ایران باشن. این خودش میتونه یک تأثیر خیلی بزرگی روی حکومت‌های اروپایی و غربی داشته باشه.
خانم روچان، فکر میکنید با توجه به اینکه به هر حال سرکوب مردم در خیابان، سرکوب دانشجویان در دانشگاه، دیشب که حتما خبر دارید چجوری ریختن تو دانشگاه شریف، صحبت هایی از درگیری های گسترده در دانشگاه های دیگه هم در طول روز امروز بوده، به هر حال داره حکومت سعی میکنه زبان زور خودش رو غالب بکنه و سعی کنه که هر جوری میتونه جلوی مردم بایسته. مردمی که با دست خالی تو خیابون هستن و فقط دارن میگن آزادی میخوان، شعارشون زن زندگی آزادیه. در یک همچین وضعیتی به نظر شما چگونه میشه جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار داد در عرصه بین الملل؟
اگر کشورهایی که دموکراسی هستن یا دموکراسی خواه هستن، اگر در این لحظه از این اتفاقات که در ایران میفته حمایت نکنن، اگر به حکومت، از حکومت اسلامی ایران اگر ازشون، ببخشید کلمه رو از یادم رفت، اگر انتقاد نکنن و به شدت به کارهایی که در سرکوبی که از مردمشون میکنن انتقاد نکنن، ما تاریخچه اینا رو محکوم میکنه به اینکه شما چه شکلی پس خودتون رو میتونستین دموکراسی خواه بنامین. شما
اصلا این نگرانی وجود داره؟ یعنی در واقع این انتقاد در سمت ایرانی ها هست که دارن میگن اونها در کشور خودشون برای مردم خودشون دموکراسی رو میخوان.
ولی همین الان این قدمایی که داریم میبینیم که کشور دانمارک، ایتالیا، آلمان برداشته و اینکه میگه که باید از طریق اتحادیه اروپا بیشتر روی ایران و حکومت ایران فشار بیاریم، این خودش یه اتفاق خیلی بزرگیه. مهم اینه که حالا ما این مسئله رو ادامه بدیم و ما که میتونیم و از فرصتی داریم که میتونیم از فرصتمون استفاده کنیم، باید این مسئله رو دنبالش کنیم و از اینا بخوایم که حتما این کارو انجام بدن و فقط حرف نباشه، فقط صحبت نباشه.
یعنی فکر میکنین مثلا دولت سوئد هم ممکنه به پیونده به این کشورهایی که خواهان این شدن که اتحادیه اروپا فشارهای جدیتری به جمهوری اسلامی بیاره؟ چون نام سوئد در بین اینها الان اعلام نشده.
سوئد الان هنوز یک دولت، هنوز دولت سوئد، دولت جدید سوئد شکل نگرفته، ولی در اولین فرصت که این اتفاق بیفته، ما در مجلس سوئد 12 تا ایرانی تبار هستیم، یعنی 12 تا نماینده پارلمان ایرانی تبار هستند. ما هر یکایی که ما وظیفه داریم که اگر واقعا دموکراسی خواه هستیم، روی دولت سوئد هر حزبی که باشیم فشار بیاریم که حتما این قدم رو برداره و من شخصا حتما این کارو خواهم کرد، چون هیچ راه دیگه ای نمیبینم و احساس میکنم که اگر این دفعه کشورهای غربی اگر پشت مردم ایران وای نستن، تاریخچه اینا رو حتما جوابگوی این که این کارو نکردن حتما باید باشن و در آینده باید بتونن پاسخ مردم ایران رو بدن که کجا بودین و چرا صدای ما نبودین.
بسیار خوب، به عنوان محور آخر خدمتتون مطرح میکنم. خانم روشان، شما خودتون یک زن ایرانی هستید، فارسیتون خیلی خوبه، من نمیدونم چند ساله که به سوئد رفتید، چقدر در ایران بودید، ولی حتما میدونید که در ایران بر زنان چه میگذره. در یک همچین وضعیتی با مردم معترض در ایران، با زنانی که همه جوره خواهان تغییر جدی وضع موجود هستند، دادخواه خون مهسا امینی هستند، حرفی دارید؟
من از 5 سالگی سوئد زندگی میکنم، ولی واقعا قلبم با مردم ایران است و مخصوصا با زنای شجاع، دخترای شجاعی که هم امروز در موردشون تو ویدیوهایی که همین الان پخش کردیم دیدیم، هم اخبارا و خبرهایی که از ایران تمام وقت میاد و من تمام وقت دنبال میکنم. من شجاعتی که تو وجود اینا میبینم برام واقعا شگفت انگیزه و آرزو میکنم که یه روز یه ذره از این شجاعت رو تو خودم ببینم. امیدوارم تا اونجایی که میتونم از اینجا از راه دور بتونم از شما حمایت کنم و پشت شما بایستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما خانم روچان. نماینده پارلمان سوئد آزاده روچان همراه ما بودند. ممنونم از شما، سپاسگزارم که وقت گذاشتید و همراه ما بودید. صحبت رو ادامه میدیم با شاهد علوی همکارم که هنوز همراه ماست و به ما از سازه ها بگه. شاهد، برگردیم به اتفاقهای دیشب. به ما بگو که آیا هیچ میدونیم که دقیقاً دیشب چه اتفاقی افتاده؟ با توجه به اینکه خب ما در از فاصله‌ای که اون اتفاق در دانشگاه شریف افتاد تا الان، خب این اولین برنامه چشم‌انداز است. حالا که یک کمی وقت هست برای ما توضیح بده که مردم هم بدونن دقیقاً دیشب در دانشگاه شریف چه اتفاقی افتاد و حکومت چه برنامه‌ای برای دانشجویانی که در دانشگاه بودند ریخت.
اگر بخوایم مرور بکنیم اون چیزی که در دانشگاه شریف اتفاق افتاد، میتونیم خیلی خلاصه اینجوری اشاره بکنیم. دانشجویان دانشگاه شریف ساعت 4 تجمع میکنن، مثل تقریبا همه دانشگاه دیگه ایران. اونجا شعارهای بسیار صریح و روشن و تندی علیه حاکمیت سر داده میشه. پیشتر محمد رضا ضیایی، رئیس سابق بسیج دانشگاه، به صراحت تهدید کرده بود که ما روز اول رو گفتیم شما سوگوارید، ولی دیگه کوتاه نمیایم و برخورد میکنیم اگه ادامه بدید. یعنی تهدیدو کرده بودن. بعد کسانی اومدن که برخی منابع میگن از طرف در واقع بیت علی خامنه‌ای سازماندهی شدن، به هر حال لباس شخصی‌های وابسته به حاکمیت و سپاه هستن، میان اونجا جمع میشن. زمانی که تظاهرات داخل دانشگاه تموم میشه، دانشجو میخوان خارج بشن، من خیلی کوتاه و در واقع فشرده میگم، مانعشون میشن اونجا، میگن که نرید. یه عده میرن از در شمالی، در انرژی در واقع از درهای دانشگاه میخوان برن بیرون. پلیس به اینا میگه که ما نمیتونیم از شما محافظت بکنیم. قصد زدن شما رو مد، البته استادا دیوار درست میکنن که اینجا خارج بشن. منتها دور میدون شما برید، لباس شخصی ها تیراندازی میکنن، شما رو میکشن. یه عده داخل دانشگاه برمیگردن، عده داخل پارکینگ میرن. اونایی که داخل پارکینگ میرن بعدن بهشون حمله میکنن، عده زیادی بازداشت میشن، عده زخمی میشن. آمار نداریم در موردشون. اونایی که داخل دانشگاه بودن، نیروی لباس شخصی دانشگاه رو محاصره میکنه، تیراندازی میکنه، عده بازداشت میشن. اما به نظر من بخش مهمتر ماجرا بعد از این هست. مردم وقتی خبرها بهشون میرسه که بله، انگار حاکمیت انتخاب کرده، چون نمیتونه همه مردم رو در همه نقاط همزمان بزنه، به طور نمادین دانشگاه شریف رو انتخاب کرده که با زدن اونجا انگار پیام هشدار بده، هشداری که مردم عملا دیدیم بهش توجهی نمی‌کنن، بهش اهمیت نمی‌دن، چون از قدرت خودشون مطمئن هستن. اونجا حمله می‌کنن، مردم میرن، با ترافیک شدیدی که درست میکنن، با اطلاع رسانی وسیعی که در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها میشه، عملاً هم رفتن و اومدن نیروی لباس شخصی رو دشوار میکنن. همین که در نهایت دسته‌ای از مردم، گروهی از مردم که اون دانشجویان رو فرزندان خودشون میدونن، دور دانشگاه میرسن. حضور اونها باعث میشه که امکان سرکوب خونینی که نگرانی ازش وجود داشت، با مقاومت مردم، با ایستادگی مردم، با حضورشون، با پشتیبانی بی سابقه شون برای نیروهای لباس شخصی و حاکمیت ممکن نباشه. بله، کسانی بازداشت شدن. دوباره همین امروز که با هم صحبت میکنیم، در واقع الان شامگاه دوشنبه است، در روز دوشنبه هم عده دیگر از دانشجویان که دوباره شعار میدادن در یکی از بولوارهای نزدیک دانشگاه، من میتونم اسمش هم بگم اگر پیدا بکنم، شعار میدادن. اونا هم در واقع بولوار تیموری بازداشت شدن. اما اون چه که حاکمیت در نظر داشت، به اصطلاح نشان دادن زهر چشم بود، با حضور گسترده مردم در اطراف دانشگاه مقدور نشد. بازداشتی ها زیادن و دانشجویان میگن با این وضعیت فارغ از اینکه دانشگاه اعلام کرده کلاس ها غیر حضوری میشه، در کلاس حاضر نخواهند شد. دیشب هم ما نشون دادیم فیلم وزیر علوم رو که به جای همراهی با دانشجویان عملا داشت کارکرد امنیتی خودش رو در تهدید اونها نشون میداد.
اصلا تهدید کرد الان تو اون قطعه ویدئویی که هست، قشنگ بهشون گفت شما نمیتونید هر چی از دهنتون در میاد بگید و بعد این برای شما هزینه نداشته باشه. این در جایی که وزیر علوم قاعدتا میباید پشت دانشجو بیسته، پشت دانشگاه بیسته، امکان هر گونه حضور نظامی رو در دانشگاه غیر ممکن بکنه، ولی خب عملا این اتفاق نیفتاد. آقای علوی شاید یک اجازه بدهید، یه در واقع ویدئوهای ساخته شده در این مدت با همون ویدئوهای اصلی شروین حاجی پور که این به خصوص در سمت نوجوانان دبیرستانی ها خیلی با اقبال مواجه شده و در گروه های زیاد یا کوچک اینها رو خوندن. اگر همکاران من بتونن یکی دو تا از اینا رو برای ما پخش کنم، من برمیگردم بهتون. خیلی امشب زمان رو اختصاص دادیم به دانش آموزان به این دلیل که اولین باری که به طور جدی میبینیم که در این دهه های گذشته دبیرستانی ها کسانی که زیر 18 سال هستن نقش جدی دارن ایفا میکنن. علی خامنه ای مثل اینکه نشنید درست داره اینها رو، حالا به درته زمان میذاره.
فراتر از نقش جدی سیما، من میگم در واقع اونها دارن رهبری میکنن. من میگم به عنوان کسی که سابقه معلمی داره، به عنوان کسی که میدونه این دانش آموزان با افتخار میتونیم بگیم در واقع شاگردان معلمانی هستند که در تشکل‌های معلمان ایستادند، به خیابان برگشتند، الان زندانن رهبرانشون، عمده رهاشون در زندان زیر حکمن گرفت.
من میخوام اینو بگم وقتی دانش آموزان دو... من یه خبر فوری رو هم بگم، همین الان خبر اومده که بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی در لندن رو به دلیل سرکوب معترضان در ایران احضار کرده. واکنش های بین المللی به کارهایی که جمهوری اسلامی کرده یکی یکی داره میاد. ما شما رو در جریان خواهیم گذاشت. سپاسگزارم از شاهد علوی، سپاسگزارم از شما که بیننده ما بودید و همراه ما بودید. تا دیدار دیگر، وقت همه شما بخیر. ایام بکام.